شش عصر در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. هواداران مقتدا صد بار دیگر در بغداد تجمع کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یک فرمانده پژاک با همکاری اطلاعاتی ایران و ترکیه در سوریه کشته شد. و پرواز خطوط هوایی ایرانی به مالزی به دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. هزاران تن از حامیان مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه روز جمعه در پی فراخوان او در نزدیکی مجلس در داخل منطقه سبز بغداد گرد هم آمدند و نماز جمعه را برپا کردند. گروه‌های رقیب او ساعت عصر جمعه را برای تظاهرات در جاده منتهی به ساختمان مجلس در بغداد انتخاب کردند. مقتدا صدر روز پنجشنبه هواداران خود را به یک قدرت نمایی دیگر فراخوان تا قوه قضاییه وادار شود که با انحلال دوره کنونی مجلس و تعیین موعد جدید انتخابات موافقت کند. او میگوید خواهان اقداماتی مسالمت جویانه برای کمک به اصلاحات در کشور است. دور جدید اعتراضات مقتدا صدر و حامیانش از زمانی آغاز شد که احتمال نخست وزیری محمد الشیاع السودانی به گوش رسید. السودانی نامزد ائتلاف موسوم به هماهنگی شیعیان عراق است که اکثر رهبران آن روابط تنگاتنگی با حکومت ایران دارند. طرفداران آقای صدر از دو هفته پیش پیاپی تظاهرات کرده و از جمله با حضور در مجلس آن را همزمان با ایام محرم به حسینیه مبدل کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه خبر داد که یکی از فرماندهان گروه کرد پژاک هفته گذشته با همکاری سازمان‌های اطلاعات ایران و ترکیه در سوریه کشته شده است. بر اساس این گزارش خودرو او هدف حمله پهپادی قرار گرفته و دست کم 4 نفر در این حمله کشته شدند. سازمان اطلاعات ترکیه روز جمعه با تایید خبر مرگ این فرمانده کرد اعلام کرد که یوسف محمود ربانی روز شنبه در عملیاتی ویژه در سوریه کشته شده است. آقای ربانی یکی از فرماندهان ایرانی تبار گروه پژاک بود که در کمیته هماهنگی این گروه بالاترین دستگاه اجرایی پژاک در شاخه ایران فعال بود. در همین حال صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک روز پنجشنبه در واکنش به کشته شدن یوسف محمود ربانی از دخالت ایران در حمله به او خبر داد و از آن به عنوان توطئه بزرگ یاد کرد. پژاک حزب حیات آزاد کردستان از سوی حکومت ایران و دولت ترکیه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مالزی از روز شنبه 22 مرداد به طور کامل متوقف می‌شود. به گزارش ایلنا، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت دلیل توقف پروازهای ایرانی به مالزی خودداری از سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکاست. او گفت به شرکت‌های سوخت‌رسان در فرودگاه‌های مالزی اعلام شده است که اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت دهند مشمول تحریم می‌شوند. در سالهای گذشته بسیاری از کشورها از بیم تحریم‌های آمریکا سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کردند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز 18 مرداد به روزنامه اقتصاد سرآمد گفته بود که در حال حاضر تنها عراق و یکی دو کشور کوچک اروپایی و بلگراد به هواپیماهای ایرانی سوخت می‌دهند. به گفته آقای اسعدی سامانی این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها شده و هر نشست و برخاست هواپیما این هزینه‌ها را بالاتر می‌برد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد که روند نزولی تولید و صادرات نفت روسیه ادامه دارد و ماه گذشته تولید نفت ایران و ونزوئلا نیز کاهش یافته است. روسیه در ماه گذشته 9,800,000 بشکه نفت تولید داشته، در حالی که طبق توافق اوپک و کشورهای همپیمان قرار بود 10,800,000 بشکه تولید داشته باشد. در گفتگو با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، ابتدا از او درباره دلایل کاهش صادرات نفت روسیه پرسیدم.
خب این تقریبا طبیعیه، یعنی در تابستان معمولا یک مقداری تقاضا برای نفت کمتر میشه و پالایشگاه‌ها به خصوص اواخر بهار میرن برای کارهای تعمیراتی و یه مقداری تقاضا کمتر میشه. هر سال معمولا یه مقداری کاهش عرضه نفت یا کاهش صادرات نفت وجود داره، اما نکته‌ای که باعث کاهش تولید نفت در ایران و ونزوئلا و روسیه شده اینه که شرایط تحریمی این کشورها رو به شدت تحت فشار قرار داده. از یک طرف توان صادراتیشون رو از دست دادن و از طرف دیگه توان توسعه و نگهداری تأسیساتشون رو از دست دادن. فراموش نکنیم ونزوئلا اگر ایران به دادش نمی‌رسید همچنان صادرات نفتش صفر بود و تولید نفتش در حد اقل قرار می‌گرفت. خب این مقدار کاهش تولید برای ایران و برای روسیه شاید چندان اثرگذار نباشه، چندان معنیدار نباشه در مقدار تولید نفتشون، ولی برای ونزوئلا درصد بالایی از تولید نفتش هستش که کاهش پیدا کرده. اونم نکته‌ای که وجود داره اینه که در شرایطی که قیمت نفت درقمیه و بسیاری از ناظران معتقدن که شاید این آخرین باری باشه که ما قیمت درقمی نفت رو می‌بینیم، و همزمان اوپک در ماه گذشته در مجموع اون توافق اوپک پلاس 500,000 بشکه افزایش داده عرضه نفتش رو. خب همه این شرایط نشون میده که این کشورها به دلیل شرایطی که خودشون رو درش قرار دادن، تحریم‌های بین‌المللی، توان استفاده از این وضعیت بازار رو ندارن و ناگزیر شدن که تولیدشون رو کاهش بدن.
بازار اصلی خب جمهوری اسلامی چین بود، ولی بعد از تهاجم روسیه به خاک اوکراین ما شاهد تخفیف ویژه‌ای بودیم که روسیه به چینی‌ها داد و خب بازار ایران رو هم گرفت. در شرایط فعلی ایران چه گزینه‌هایی پیش رو داره؟
ایران تقریبا همه گزینه‌هاش رو از دست داده، به خاطر اینکه همونجوری که شما فرمودید بازار اصلی بازار چین بود و بعضی از پالایشگاه‌های هند که اونها هم همه هجوم بردن به سمت نفت ارزان‌تر روسیه و نفت کم دردسرتر روسیه. به هر حال هر کسی با نفت ایران کار بکنه از اون نفتکشی که حمل می‌کنه گرفته تا شرکت بیمه تا همه اجزایش تحریم میشن. برای روسیه به این شکل نیست تقریبا، و فقط در رابطه با خود نفت تحریم ها اعمال شده که اونم شامل انتقال پولش میشه، یعنی مشکلشون انتقال پولش خواهد بود. اگه نفت رو دریافت کنن به روبل پرداخت کنن یا به ارزهای دیگه غیر از دلار و یورو بخوان پرداخت کنن خیلی آسان تره تحویل گرفتنش تا نفت ایران. در این شرایط ایران یه مقداری جایگزینی محصولات پتروشیمی و بنزین و سوخت های دیگر رو قبلا داشت که اون رو هم الان از دست داده، به خاطر اینکه آمریکا به شدت حلقه رو تنگ کرده، مرتب داره تحریم‌های جدید وضع می‌کنه و تمام تقریبا پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ایران رو هم زیر تحریم برده. در مجموع ایران جایگزین دیگه‌ای نداره. الان رو آورده به اینکه بشه عامل فروش یا عامل سرویس دهی به نفت روسیه، کما اینکه می‌بینیم خب نفتکش‌ها دارن نفت روسیه رو جابجا میکنن و ایران داره سعی میکنه که اون سیستم نفتشوییش رو به عنوان خدمات در اختیار روس‌ها قرار بده. معلوم هم نیست که آیا روس‌ها در قبالش چیزی به ایران پرداخت میکنن یا خیر.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که از سال آینده نفت روسیه رو تحریم خواهد کرد. با توجه به اینکه خب نفت روسیه بخش بزرگی از بازار جهانی رو در اختیار داره، این کشورها چگونه کسری نفت خودشون رو تامین خواهند کرد با وجود حذف روسیه؟
نفت روسیه به راحتی جایگزین میشه برای اروپا، به خصوص که الان یه توافق ناگفته نانوشته بین روس‌ها و سعودی‌ها وجود داره. روس‌ها دارن بازار شرق آسیا رو ساپورت میکنن، عربستان رفته و داره اروپا رو ساپورت میکنه، یعنی عربستان، امارات، کویت به علاوه عراق دارن به اروپا نفت میفرستن. در قبال چین و هند بیشتر نفتشون رو دارن از روسیه میگیرن. این یه جابجایی که اتفاق افتاده. مشکل اروپا برای تامین نفت نخواهد بود. نفت به اندازه کافی از طرف حتی لیبی و الجزایر هم قابل ارائه است به اروپا. مشکل اساسی اروپا روی گاز روسیه است، به خاطر اینکه هیچ چیزی نمیتونه خط لوله گازی که از روسیه گاز رو به اروپا میرسوند فعلا به این زودی ها جایگزین بکنه، و اروپا برای اینکه بتونه گاز روسیه رو جایگزین بکنه نیاز به سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌های تحویل LNG داره. برای همینم خیلی نگران کننده نیست برای اروپا که اگر تحریم کنه نفت روسیه رو.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، درباره کاهش تولید و صادرات نفت ایران، ونزوئلا و روسیه. اما در حالی که کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده است، مسعود تجریشی، مدیر پیشین دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، میگوید دولت 13 ارائه اطلاعات برای برنامه‌ریزی احیای دریاچه را متوقف کرده. آقای تجریشی گفته که نمی‌داند دولت 13 چه برنامه‌ای برای احیای دریاچه دارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ما برنامه‌ریزی کردیم که هرچه سریع‌تر دریاچه ارومیه برسه به کارش به سرانجام و برنامه احیای این دریاچه که از مسائل مهم است حتما صورت بگیره.
اردیبهشت ماه امسال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سفر به آذربایجان غربی، اما حالا با صحبت‌های مسعود تجریشی مدیر سابق دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به نظر می‌رسد دولت 13 برنامه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه ندارد. آقای تجریشی می‌گوید 24 نامه با ضمیمه‌های چند صد صفحه‌ای برای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری فرستادند که فقط 16 نامه به وزیر مربوطه ارسال شده و به هیچ کدام پاسخی داده نشده.
مثلا اگه نامه می‌زدیم برای آقای جهانگیری، آقای جهانگیری مثلا نامه می‌ده شورای امنیت ملی، یعنی تشخیص می‌داد که آقای مسئله امنیتی شده دیگه و حتما باید باهاش برخورد بشه. جلسات رو می‌ذاشت، پیگیری‌ها رو انجام می‌داد. تغییر دولت که اتفاق می‌افته، من فکر کنم این حافظه انتقال پیدا نکرد. خب خیلی مهمه، ببین انتقال حافظه خیلی مهمه.
کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده است و در حال حاضر بدترین وضعیت را در سالهای پیشین دارد. پیش بینی می شود که اگر این وضع ادامه بیابد تا اواسط پاییز امسال خشکی دریاچه حتی از سال 1392 هم بیشتر شود. اما آیا طرح احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در این مورد میگوید:
در حقیقت در دولت جدید، دولت آقای رئیسی، من برنامه مدونی ندیدم که مبنی بر اراده‌ای باشه برای احیای دریاچه ارومیه. اما طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در طی سالهای فعالیتش در دوره آقای روحانی هم در حقیقت مرده به دنیا اومده بود و طرحی نبود که بتوان با اون دریاچه احیا کرد و مسائل و مشکلاتی بود، یعنی یک مسئله پیچیده اجتماعی اکولوژیک رو اومدن ساده سازی کردن و بیشتر متمرکز شدن بر اینکه انتقال آب صورت بگیره و یا اینکه با یک عددی گفتن که 40% ما آب کشاورزی رو کمتر بکنیم، در حالی که نه انتقال آب صورت گرفت و پروژه انتقال آب با مشکل مواجه شده. شرکت خاتم الانبیا نتونسته پروژه به اتمام برسونه، ظاهرا با مشکل جدی مواجه شدن و تونل در محلی دیگه پیشرفت نکرده و امکان پیشرفت فعلا براشون میسر نشده.
روی دیگر سکه گسترش کشاورزی در حوزه آبریز ارومیه است. آمار نشان می‌دهد زمین‌های زیر کشت در این حوزه آبریز در 2 دهه اخیر 3 برابر شدند. منصور سهرابی:
نه تنها برداشت آب در کشاورزی کمتر نشده، بلکه سطح زیر کشت محصولات آبی هم افزایش پیدا کرده و با 70,000 هکتار افزایش سطح کشت محصولات آبی و در حوزه دریاچه ارومیه در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهدش هستیم. در حقیقت این پروژه هایی که اجرا شدن فقط بار مالی بسیار زیادی و بر دوش ملت و دولت گذاشتن و هزاران میلیارد تومان هزینه شد، اما دریاچه به مرگ خودش نزدیک میشه.
پروژه احیای دریاچه ارومیه یکی از پرهزینه ترین برنامه‌های محیط زیستی ایران بوده. بعضی از مسئولان میگویند تا 15,000 میلیارد تومان هزینه داشته است. اما مسعود تجریشی مدیر سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید نمیداند دولت 13 چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد.
خودم به عنوان یک فرد نمیدونستم دولت 13 واقعا چی میخواد از احیای دریاچه ارومیه.
افزایش زمین‌های زراعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و ادامه سدسازی‌ها بر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه موجب شده که حتی اگر دولت آقای رئیسی بخواهد پروژه احیای دریاچه ارومیه را احیا کند، نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
شهریار سیامی گزارش می‌داد. اما روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد که ماموران سرویس امنیت داخلی آمریکا FBI در تفتیش اقامتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا به دنبال مدارک حساس طبقه بندی شده درباره سلاح هسته‌ای بودند. منابع واشنگتن پست هیچ توضیح بیشتری در این مورد ندادند. این منابع همچنین نگفتند که ماموران در تفتیش اقامتگاه آقای ترامپ به اسناد مورد نظر دسترسی یافتند یا نه. ماموران FBI دوشنبه شب وارد اقامتگاه مارالالوگو شدند. تفتیش از این ویلای بزرگ ساحلی ساعت‌ها به طول انجامید. تفتیش خانه یک رئیس جمهور پیشین در تاریخ آمریکا بی سابقه است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.